سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. دیدار رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با رهبران افغان در کابل، ایجاد یک حرکت سیاسی جدید تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی، شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در تاجکستان و اظهارات تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد خبرنگار ناپدید شده سعودی. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا با ولیعهد عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از فداکاری نیروهای افغان ستایش نمود. رئیس اجرایی افغانستان کشور همجوار تاجکستان را دوست و متحد استراتژیک عنوان نمود. انقره به ارتباط روزنامه‌نگار ناپدید شده فشار بیشتری بر ریاض وارد کرده است و اجلاس سران کشورهای فرانسوی زبان امروز در ارمنستان آغاز شد. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. آژانس خبررسانی دولتی عربستان سعودی این خبر را اعلان کرد، ولی نگفت که ریاض چه نقشی در پروسه صلح افغانستان خواهد داشت. اما روزنامه دیلی تایمز پاکستان از قول مقامات این کشور گفته است که در ملاقات‌های اخیر میان خلیلزاد و مقامات بلند رتبه در اسلام آباد توافق صورت گرفت که عربستان در گفتگوهای صلح شامل ساخته شود. آقای خلیلزاد در مسافرت در روزه خود به منطقه از کابل و اسلام آباد بازدید نموده و قرار است از ریاض راهی قطر و امارات متحده عربی شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته با آقای پول رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا و هیئت همراهش دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، روی گسترش همکاری‌های دو جانبه، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای، تأثیرات مثبت استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی و مسائل دیگر مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور غنی ضمن استقبال از مهمانان خود به آقای پاول رایان و هیئت همراهش در مورد اصلاحات در سکتورهای ملکی و نظامی و تلاش‌های پروسه صلح صحبت کرد. در مقابل رئیس مجلس سنای آمریکا و هیئت همراهش از کارکردهای حکومت افغانستان در عرصه اصلاحات در سکتور ملکی و نظامی و همچنین قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در امر مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. رئیس اجرایی افغانستان کشور همجوار تاجکستان را دوست و متحد استراتژیک عنوان کرد. اعلامیه ریاست اجرایی می افزاید که عبدالله بعد از ملاقات امروز با رئیس جمهور امام علی رحمان که 1.5 ساعت را در بر گرفت، با رسانه‌های تاجکستان صحبت کرد. عبدالله گفت که افغانستان و تاجکستان با هم دوست و متحد استراتژیکند و با صداقت با یکدیگر در عرصه‌های مختلف همکاری می‌کنند. رئیس اجراییه گفتگوی خود با رئیس جمهور تاجکستان را سازنده و همشمول خوانده، از توجه رئیس جمهور به قضایای افغانستان قدردانی و تشکر کرده است. ترکیه عربستان سعودی را زیر فشار بیشتر قرار داده تا تصویرهای را نشر کند که این ادعای ریاض را ثابت سازد که جمال خاشقجی روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی از قنصلگری این کشور در استانبول زنده خارج شده است. آقای خاشقجی منتقد صریح خاندان شاهی عربستان سعودی بعد از اینکه یک هفته قبل برای گرفتن اسناد جهت ازدواج با نامزد ترکی خود به قنصلگری کشور خود در استانبول رفت، ناپدید شده است. مقامات ترکیه به این باورند که او در داخل قنصلگری کشته شده است، ولی عربستان سعودی این ادعا را بی اساس خوانده رد می کند و اصرار می ورزد که آقای خاشقجی صحیح و سلامت از قنصلگری خارج شده است. اجلاس سران کشورهای فرانسوی زبان امروز در یریوان پایتخت ارمنستان آغاز شد. ده ها نفر از نمایندگان و رهبران کشورهای سازمان بین المللی فرانکوفونی به شمول رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون و صدر اعظم کانادا جوستین ترودو در این اجلاس دو روزه اشتراک دارند. سازمان فرانکوفونی که 48 سال قبل تأسیس شده از 274 میلیون نفر فرانسوی زبان در 58 کشور جهان نمایندگی می کند. کیف می گوید در برخوردهای تازه میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین 4 سرباز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که در برخوردهای 24 ساعت گذشته 2 عسکر و 6 جنگجوی جدایی طلب کشته و 10 تن دیگر از جدایی طلبان زخمی شدند. اردوی اوکراین سپس در یک اعلامیه در فیسبوک گفت که 2 عسکر دیگر در انفجار یک ماین کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع گفت جدایی طلبان با فیر راکت‌های ضد تانک، ماشیندار، نارنجک انداز و هاون در 24 ساعت گذشته آتش بس را 28 بار نقض کردند. جدایی طلبان هم گفتند که نیروهای دولتی آتش بس را 25 بار نقض کردند ولی به کسی آسیبی نرسیده است. و رسانه‌های روسی از قبل منابع گزارش می‌دهند که هر 2 فضانورد سفینه فضایی سیوز بعد از نشست اضطراری در قزاقستان زنده اند و زخمی نشدند. فضانورد روسی الکسی اوچینین و فضانورد آمریکایی نیک هاگ مدت کوتاهی بعد از اینکه راهی مرکز فضایی بین المللی شدند پس از یک مشکل تکنیکی در راکت تقویت کننده با نشست اضطراری در سفینه سیوز امروز دوباره به زمین برگشتند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دیدار پاول رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با رهبران افغان.
هر دو جانب روی گسترش همکاری دو جانبه، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای، تأثیرات مثبت استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا.
ایجاد یک حرکت سیاسی جدید تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی یا میثم.
هدف از ایجاد این مجمع این است که شخصیت‌های تأثیرگذار با هم یک جا شوند.
شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان. اظهارات تازه رئیس جمهور ترکیه در مورد خبرنگار ناپدید شده که سعودی. برنامه هفتوار آشیانه رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
که خودم در یک وقت مریض بودم، در یکی از شفاخانه ها مراجعه کردم به دکتر. من برایشان این مریضی خود تشریح دادم، میرفتم همون دکتر صرف مصروف بود و موبایل خود نمیفهمم که گیم میزد و یک کدام مشکل دیگه داشت.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم، پرودوسر برنامه امان امیرزای. در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پاول رایان در سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی و شماری از مقامات دیگر ارشد افغان در رابطه با مسائل مختلف صحبت کرد. در دیدار آقای رایان با رئیس جمهور غنی در رابطه با پروسه صلح و مبارزه بر ضد تروریسم صحبت‌های شده. نسیم شفق جزئیات دارد.
رئیس کانگرس ایالات متحده در دیدارش با رئیس جمهور غنی از پیشرفت‌ها در افغانستان ستایش کرده و گفته که آمریکا به حمایتش از این کشور ادامه می‌دهد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پاول رایان شام چهارشنبه در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. وی گفت که در کنار برخی مسائل دیگر مبارزه با تروریسم، تلاش‌های صلح و انتخابات ولسی جرگه نیز مورد بحث قرار گرفت.
هر دو جانب روی گسترش همکاری دو جانبه، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه‌ای، تأثیرات مثبت استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی، آمادگی برای انتخابات رئیس جرگه، و صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها بحث و تبادل نظر کرده.
آقای مرتضوی میگوید رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای راین از همکاری های ایالات متحده با افغانستان در سالهای گذشته در عرصه های مختلف قدردانی کرده است. پاول راین رئیس کانگرس ایالات متحده پس از چاشت روز چهارشنبه وارد کابل شد و با برخی از مقامات و قماندانان نظامی افغان نیز دیدار کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این باره گفته شده که آقای راین از قربانی های نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با تروریسم قدردانی کرده و اقدامات اصلاحی حکومت در عرصه های ملکی و نظامی را مهم دانسته است. در این حال سید صفی الله هاشمی عضو کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه میگوید که به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان نیاز به برخی اقدامات مهم از سوی امریکاست.
ضرورت است تا فشار آوردن به پاکستان که مرکز صدور تروریسم هستند و برآورده شدن تعهدات امریکا در رابطه با مسائل امنیتی. این بسیار ضرور است که روی مسائل تجدید نظر صورت گیرد و در رابطه با تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان و همچنان آوردن این طالبان پای میز مذاکره قدم‌های مثبتی برداشته شود.
رئیس کانگرس امریکا در حال به کابل سفر می کند که وضعیت امنیتی در این کشور وخیم خوانده می شود و قرار است تا چند روز دیگر انتخابات ولسی جرگه در این کشور برگزار شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک حرکت سیاسی تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی یا میثم در کابل اعلان موجودیت کرد. حزب اسلامی، محاز ملی، افغان ملت و نماینده های شماری از احزاب دیگر سیاسی در این مجمع یک جا شدند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که میثم خلای نبود مرجع مهم تصمیم گیری در کشور پر خواد کرد. نورالله شایان جزئیات دارم.
در ادامه ایجاد حرکت‌های سیاسی در افغانستان، روز پنجشنبه حرکت سیاسی تحت نام مجمع بزرگ وحدت ملی یا میثم در کابل اعلام موجودیت کرد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و از بنیانگذاران این مجمع میگوید این مجمع در راستای پایان جنگ در کشور، ایجاد شورای بی‌طرف صلح، ایجاد حکومت موقت و انتقال قدرت به یک حکومت منتخب نقش مهم را بازی خواهد کرد.
هدف
از ایجاد این مجمع این است که شخصیت‌های تاثیرگذار با هم یکجا شوند. ما در خلای مرجع تصمیم گیری در کشور روبرو هستیم. پارلمان و حکومت وحدت ملی این مرجع نیست. از سوی هم آقای حکمتیار در زمینه مدیریت نادرست انتخابات آینده از سوی حکومت انتقاد کرد و آن را بازی بی‌معنا خواند. مجمع بزرگ وحدت ملی در حال اعلام موجودیت کرد که پیش از این نیز برخی از جریان‌های سیاسی ایجاد شدند، اما برخی از تحلیلگران امور می‌گویند که بسیاری این جریان‌ها همزمان با نزدیک شدن انتخابات اعلام موجودیت می‌کنند تا منافع شخصیشان تأمین شود. ائتلاف نجات افغانستان، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و برخی جریان‌های سیاسی دیگر در این اواخر آغاز به فعالیت کردند. هرچند این جریان‌های سیاسی هدف از موجودیتشان را نجات افغانستان از بحران فعلی و تأمین منافع ملی خواندند، اما باورهای این است که ائتلاف‌ها منافع شخصیشان را نسبت به منافع ملی ترجیح دادند. از سوی هم سید حامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی میگوید که بدون جمع شدن شخصیت‌های تاثیرگذار در زیر یک چتر افغانستان به ختم جنگ نزدیک نخواهد شد.
آنچه که در عمق داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
از سوی هم ستانگل شیرزاد رهبر حزب افغان ملت می گوید که اگر جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مطرح بدون تأخیر برای ختم جنگ در کشور دست به کار نشوند، وضعیت بیشتر از این وخیم‌تر خواهد شد که به گفته وی بسیاری پیشرفت‌ها را به چالش خواهد کشاند.
پاکستان و آمریکا توافق کردند که در تلاش‌هایی که سال افغانستان، عربستان سعودی هم شامل شوند. شورای عالی سال افغانستان از این اقدام استقبال کرده، ولی در این حال نگرانی دارد که اختلافات بین سعودی و قطر ممکن است به پروسه سال افغانستان ضرر وارد کند. سید سمیع عباس جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان از شامل شدن عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان استقبال می کند، به شرطی که رابط سعودی و قطر به این پروسه ضرر نرساند. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد روز چهارشنبه با ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در ریاض ملاقات کرد. دو طرف در مورد رابط بین عربستان سعودی و آمریکا و پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. در ملاقات شاهزاده محمد بن سلمان و زلمه خلیلزاد، وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر هم حاضر بود. معاون شورای عالی صلح افغانستان حاجی دین محمد نقش عربستان سعودی را در صلح افغانستان مهم می‌خواند و به گفته وی افغانستان از سالها به این سو خواهان اشتراک عربستان سعودی در این پروسه بود. تأثیر شامل شدن عربستان سعودی در این پروسه واضح است و قبلا در دوران کرزی هم چندین بار آنها دعوت شده بودند. حالا هم حکومت و شورای صلح در این راستا تلاش کردند. اگر دولت عربستان سعودی در این پروسه سهم می‌گیرد، برای صلح افغانستان مفید است. اما یک موضوع است که اختلافات آنها و قطر به پروسه صلح ما جنجال ایجاد نکند، وگرنه سعودی کشور است که حرمین در آن است و تمام افغانها به شمول طالبان با آنها احترام دارد. قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان افغانستان است. رسانه‌های پاکستانی در شماره‌های روز پنجشنبه خود نوشتند در وقت ملاقات زلمه خلیلزاد با مقامات پاکستانی، او پیشنهاد کرد که عربستان سعودی هم در پروسه صلح افغانستان شامل شود. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند دو طرف روز سه‌شنبه موافقه کردند که از عربستان سعودی تقاضا نمایند تا در پروسه صلح آشتی افغانستان کمک کند. چون این باور وجود دارد که عربستان سعودی از جمله چند کشور محدود است که بر طالبان نفوذ دارد و می تواند به پروسه صلح افغانستان کمک کند. کارشناسان می گویند تعیین زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نشان می دهد که آمریکا تلاش های صلح در افغانستان را جدی تر ساخته است. در جریان تلاش‌ها برای پیدا کردن راه حل بحران افغانستان، زلمه خلیلزاد در سیومین مرحله سفر خود بعد از افغانستان و پاکستان به عربستان سعودی رفته و در این سفر امارات متحده عرب و قطر هم شامل است. قبل از این آقای خلیلزاد در کابل با مقامات افغان و در اسلام‌آباد با مقامات پاکستانی دیدار کرده است.
با مسائل مربوط به صلح افغانستان می‌مانیم. شورای عالی صلح افغانستان در کنار اجماع بین المللی در رابطه به صلح این کشور، حمایت احزاب و چهره‌های سیاسی از این پروسه را برای موفقیت این پروسه بسیار مهم می‌داند. سخنگوی این شورا امروز با اشاره به نشست اخیر شورای عالی صلح با چهره‌های سیاسی افغان به رادیو آزادی گفت که هرچند اونا برخی انتقادات و پیشنهادات را مطرح کردند، اما از تلاش‌های صلح با قوت حمایت کردند. در این حال هیئت اداری مشران و جرگه گفته که برای کامیابی که پروسه صلح در افغانستان نیاز است تا با تمام اقشار مشوره لازم صورت بگیره. نسیم شفق جزئیات داره.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که پشتیبانی رهبران احزاب و چهره های مطرح سیاسی از پروسه صلح نتایج مثبت در قبال داشته باشد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا میگوید که در کنار پشتیبانی اقشار مختلف، حمایت چهره های با نفوذ سیاسی از تلاش های صلح می تواند این پروسه را به موفقیت برساند. آقای طاهری روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
به خاطر رسیدن ما به صلح و ثبات دائمی در افغانستان، نقش دهی احزاب سیاسی افغانستان، سران سیاسی افغانستان، کلانای ما و ملت بزرگ افغانستان در پروسه صلح، مفیدیت پروسه صلح افغانستان و کامیابی پروسه صلح افغانستان به مراتب نتایجش مثبت‌تر و مردمی تر نگاه میکنه.
شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه با دهاتن از چهره های مطرح سیاسی و رهبران برخی از احزاب نشستی را راه اندازی کرد تا آنان نظراتشان را در رابطه با صلح مطرح کنند. در این نشست شماری از چهره های سیاسی با حمایت از تلاش های صلح گفتند که تا کنون یک طرح جامع و کارآمد برای صلح وجود ندارد و باید چنین طرح به میان آید. این در حال است که زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در هفته جاری با مقامات افغان و پاکستانی در مورد صلح گفتگو کرد. پیش از این گفته شده که آقای خلیلزاد به هدف موفقیت پروسه صلح افغانستان با مقامات امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی نیز گفتگو می کند. در این حال فیصل سمی نایب منشی مشران و جرگه می گوید که شورای عالی صلح به علت عدم توجه به دیدگاه های جوانب مختلف تا حالا چندان دستاورد نداشته است. وی موفقیت روند صلح در این کشور را در کنار حمایت جهانی وابسته به مشوره های لازم با اقشار گوناگون می داند.
شورای عالی صلح نظریات همه اقشار از این کشور با خود نداشته، البته تا فعلا و کارشان تا فعلا نتیجه ملموسی را نداشته. ما امیدوار هستیم که شورای صلح در پروسه کاری خود تغییرات را وارد بکنه و اینا بحث و گفتگو و نظریات گسترده را آغاز بکنن با اقشار مختلف، با نمایندای مردم، با احزاب سیاسی. اگر اینا نظریات همه را شامل بسازن بدون شک ما به یک موفقیت دست خواهیم یافت.
هرچند طالبان همواره گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، اما کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح روز چهارشنبه در کابل گفت که مذاکرات غیررسمی میان مقامات افغان و طالبان مسلح انجام شده است. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت اشخاص و چهره های با نفوذ مسئولیت دارند تا برای تأمین صلح در این کشور تلاش کنند. حالا با توجه به تلاش‌های آقای خلیلزاد و تعهد همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان، امیدواری‌ها برای موفقیت این روند نیز بیشتر شده است.
در حالی که تلاش‌های ملی و بین‌المللی به هدف ایجاد صلح و ثبات در افغانستان ادامه دارد، رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان شرکت دارد و با رئیس جمهور تاجیکستان امروز دیدار داشت. جزئیات بیشتری دیدار است. همکارم جاوید حسن‌زاده مشنوین که همی حال از تاجیکستان در خط تلفن با ماست. آقای حسن‌زاده سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح امروز در رسی یک هیئت بلندپایه وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. بعد از شرکت در 17 نشست سران کشورهای عضو شانگهای که قرار است فردا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود، رئیس جمهور افغانستان با رسیدن به تاجیکستان نخستین ملاقات خود با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان انجام داد که در این ملاقات طرف روی مبارزه با تروریسم تاکید کردند و او را یک تهدید مشترک در هر دو کشور خواندند. عبدالله رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان، تروریسم یک تهدید مشترک است و در این زمینه همکاری کشورها برای از بین بردن تروریسم یک موضوع بسیار مهم آیاتی است که باید در این زمینه همکاری مشترک وجود داشته باشد. آقای عبدالله همچنان از همکاری های کشور تاجیکستان و ابراز قدردانی کرد و در ضمن رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در این ملاقات روی علاقمندی کشورش برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده بود. امام علی رحمان گفته بود که امنیت در افغانستان باعث امنیت در تاجیکستان است و ما تلاش میکنیم که برای تامین امنیت در افغانستان کمک های خود را به افغانستان داشته باشیم. رئیس جای افغانستان البته این همه نکات پس از این ملاقات برای نشست خبری بیان کرد و در کنار از رئیس جای افغانستان ساعت پیش با صدر اعظم قرقیزستان ملاقات داشت و در این ملاقات اونها هم روی صلح و ثبات و تامین امنیت در افغانستان منطقه تکردن به خصوص افغانستان و در کنار از صدر اعظم قرقیزستان از همکاری کشور در بخش‌های مختلف دیگر هم ابراز آمادگی کرد.
تشکر از شما آقای حسن زاده. جاوید حسن زاده خبرنگار اعزامی رادیو آزادی با تاجیکستان بود که از دیدار امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رئیس جمهور تاجیکستان به ما جزئیات داد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در روز رای‌دهی به هیچ فرد اجازه دادن نمیشه که به جز از محل تعیین شده از کدام محل دیگر رای بده و روند رای‌دهی هم بر اساس فهرست قبلی انجام میشه. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر شفافیت نیاز است تا در انتخابات بر علاوه سیستم جدید سیستم قبلی هم مراعات شوه. در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی هم تأکید می کنند که ایجاد فهرست رای دهنده ها خواست قانونی است و بر اساس قانون باید رای دهی بر بنیادی فهرست انجام شوه. فرشته ندا جزئیات داره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید میکند که در روز انتخابات علاوه بر سیستم بایومتریک از سیستم قبلی رایش ده سوی این کمیسیون نیز استفاده میشود. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در روز رای‌دهی به هیچ فرد اجازه داده نمیشود که به جز از محل مربوطش از محل دیگر رای بدهد.
همان افرادی که نامهایشان در لیست است و تذکره هایشان استیکر دارد از طریق سیستم بایومتریک می تواند رای بدهد و افرادی که نامشان در لیست نیست و تذکره هایشان هم استیکر ندارد حق رای دهی را ندارند.
این در حالی است که نزدیک به 9 میلیون تن برای انتخابات آینده ولسی جرگه ثبت نام کردند. هرچند برخی احزاب سیاسی ادعا کرده بودند که در فهرست ثبت نام رای دهندگان تقلب شده، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که در این بخش شفافیت کامل وجود دارد. احزاب سیاسی خواسته بودند تا انتخابات ولسی جرگه با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار شود که این خواست آنان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شد. کمیسیون مستقل انتخابات پس از آن این سخنان را بیان کرد که قبل از اعلان استفاده از سیستم بایومتریک نزد برخی مردم سوال پیدا شد که آیا آنون حالا می توانند بدون محل مربوطهشان از محل دیگر رای بدهند یا نه. هفته گذشته برخی احزاب و جریان‌های سیاسی خواسته بودند که بدون فهرست رای دهندگان باید با استفاده از سیستم بایومتریک انتخابات برگزار شود. در این حال شماره نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید می‌کنند که ایجاد فهرست رای دهندگان خواست قانونی است و بر اساس قانون باید رای‌دهی به این وسیله انجام شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا تیفا در صحبت با رادیو آزادی گفت
بایومتریک اصلا کمک می‌کنه قسمت شفافیت پروسه، اما نمیتونه که منبع از برای فهرست رای دهندگان باشه. در این قسمت خواهشات و توقعاتی که از عدالت کمیسیون میره فکر میکنم که مغایرت با قانون داره و کمیسیون در اینجا در حد قانون این وظیفه را نداره و این صلاحیت نمیتونه که بالاتر از او این زمینه را مساعد بکنه، مگر اینکه زمینه را مساعد بکنه که اول در فهرست نامشان را جای به جای بکنه یا کسی را دوباره ثبت بکنه و بعد از اونها اجازه رفتن به اون مرکز بده.
قابل یادآوری است که روزهای انگشت شماری برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است و کمیسیون مستقل انتخابات از انتقال مواد حساس و غیر حساس به تمام ولایات خبر میدهد. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 مه جاری خورشیدی برگزار گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ترکیه بر عربستان سعودی فشار آورده تا تصاویر را نشر کنه که یدهای ریاض ثابت بسازه که جمال خاشقجی خبرنگار ناپدید شده سعودی از کنسولگری عربستان در استانبول زنده برآمده بود. خاشقجی منتقد سرسخت خاندان شاهی عربستان سعودی یک هفته پیش بعد از او که برای گرفتن اسناد با نامزد ترکیه خود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت ناپدید شد. مقامات ترکیه به این باور هستند که خاشقجی در داخل کنسولگری کشته شده، ولی عربستان سعودی منکر است. مقیم نایب جزئیات دارد.
رئیس جمهور ترکیه بر عربستان سعودی فشار وارد میکند که اسناد و شواهدی را در ارتباط به ثبوت این ادعاش به نشر برساند که گویا جمال خاشقجی از قنسولگری آن کشور در شهر استانبول زنده خارج شده است. رجب طیب اردوغان امروز پنجشنبه گفت ریاض برای اثبات این مسئله عکس ها و ویدیوهایی را که توسط کمره های امنیتی در قنسولگری آن کشور ثبت شده باید به نشر برساند. جمال خاشقجی 59 ساله یکی از سیاستمداران منتقد حکومت عربستان سعودی بود. او در تبعید به سر می برد. آقای خاشقجی می خواست ازدواج کند و در دوم ماه اکتبر با نامزادش یک جا برای گرفتن اسناد ضروری خود به قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول رفته بود. اما از آن زمانی که خاشقجی داخل ساختمان قنسولگری شد کسی ندیده که او خارج شده باشد و یا هم ثابت نشده که او از قنسولگری برآمده است. مقامهای ترکیه ابراز نظر میکنند جمال خاشقجی ممکن است که در قنسولگری عربستان سعودی کشته شده باشد، اما حکومت عربستان سعودی این ادعا را رد کرده بی اساس میداند. مقامهای عربستان سعودی مدعیند که آقای خاشقجی سلامت ساختمان قنسولگری را ترک کرده است. قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه میگوید در روزی که جمال خاشقجی وارد قنسولگری شد کمره‌ها در اطراف ساختمان قنسولگری غیر فعال بودند. اما رئیس جمهور اردوغان در این مورد به رسانه‌های ترکیه گفته است که آیا این ممکن است که در یک قنسولگری یا سفارت یک کشور سیستم کمره‌ها غیر فعال بوده کار نکنند؟ رسانه های ترکیه به نقل از رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفتند که در مورد این حادثه سکوت اختیار نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه گفته که ناپدید شدن جمال خاشقجی خیلی خبر بد است و در مورد سرنوشت او با مقام های عربستان سعودی گفتگو کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت حکومت امریکا با ترکیه همکاری می کند تا به عمق مسئله برسد. به نقل از رسانه های ترکیه گفته شده که برای قتل جمال خاشقجی یک گروه 15 نفری در دوم ماه اکتبر در دو طیاره جت شخصی وارد شهر استانبول شده است. تلویزیون دولتی ترکیه TRT ویدیوی ورود آقای خاشقجی را به قنسولگری عربستان سعودی به نشر رسانده است.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان سرور با سرخط خبرها با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای پیشبرد تلاش های صلح در افغانستان با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. ترکیه عربستان سعودی را زیر فشار بیشتر قرار داده تا تصویرهایی را نشر کند که این ادعای ریاض را ثابت سازد که جمال خاشقجی روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی از قنسولگری این کشور در استانبول زنده خارج شده است. سربستان مسافرت بدون ویزا میان این کشور و ایران را لغو کرد. اجلاس سران کشورهای فرانسوی زبان امروز در یریوان پایتخت ارمنستان آغاز شد. و کیف میگوید در برخوردهای تازه میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین 4 سرباز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان امروز نیز دو بازی انجام می شود. بازی نخست میان تیم های جوانان کابل و کندهار نایتس آغاز شده، اما بازی دوم 9 شب میان تیم های بلخ و ننگرهار برگزار می شود. در بازی های شب گذشته این لیگ تیم کرکت پکتیا تیم بلخ را با تفاوت 37 به شکست داد. این نخستین شکست تیم بلخ با حضور گریس گیل، یکی از بازیکنان مشهور جهان در این لیگ بود، چون دو بازی دیگرش را برنده شده بود. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان. امروز تیم شاهین آسمایی مقابل تیم دروازین سرپی قرار میگیرد. این مسابقه امروز ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان برگزار میگردد. در روز گذشته تیم های سیمرغ البرز و طوفان هریرود به مسافه هم رفتند که در انجام طوفان هریرود توانست تیم رقیب را 1-0 شکست دهد. این گل در دقیقه 66 از سوی رحمت الله خیرخواه به ثمر رسید. و تیم ملی پرورش اندام از مسابقات آسیایی هندوستان 1 مدال طلا، 4 مدال نقره و 3 مدال برنز به دست آوردند. بر بنیاد معلومات سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام، این رقابت ها از تاریخ اول تا 7 اکتبر در شهر پونه هندوستان برگزار گردیده بود. تیم افغانستان با 17 ورزشکار، 2 مربی و 1 هیئت در این رقابت ها شرکت نموده بودند. فدراسیون پرورش اندام برنده شدن 8 مدال سوی ورزشکاران این فدراسیون را یک موفقیت چشمگیر عنوان می کند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این اواخر وزارت معارف با دفتر یونیسف یا صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال در رابطه با اطفال بازمانده از مکاتب مطالعات را انجام داده است. در این مطالعه دریافتند که در حدود 3.7 میلیون اطفال از مکتب بازمانده است که 2 میلیون آن دختران می باشد. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با دلیل بازماندن دختران از تعلیم و برنامه های دفتر یونیسف با خانم لیلما حسنی، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف مصاحبه داریم. خب از خانم لیلما در ابتدا در رابطه با ایجاد مکاتب محلی مشنویم. خوش آمدین خانم لیلما.
تشکر. قسمی که شما میفهمین در افغانستان، در نقاط دوردست افغانستان، اکثر طفلایی هستند که از مکتب باز ماندن و مکتب رسمی در نزدیکترین نقطه محل وجود نداره. جنگ و ناامنی است و مشکلات جغرافیایی است. بنان ایجاد مکاتب محلی یک جزء حتمی بود، چون مکاتب محلی الحاقی مکاتب رسمی وزارت معارف است. ما توانستیم به همکاری وزارت معارف مکاتب محلی را ایجاد بکنیم تا اطفال بازمانده از مکتب را در این مکاتب داشته باشیم.
در حال حاضر در حدود چقدر اطفال در افغانستان به درس و تعلیم دسترسی ندارن و چقدر از دختران می باشن؟
فعلا در افغانستان نظر به یک مطالعه که در این اواخر از طریق یونیسف و وزارت معارف صورت گرفت، دریافتن که 3.7 میلیون طفل از مکتب باز مانده که 2 میلیون از این دخترها تشکیل میده.
دلیل در چی است که تعداد زیاد از دخترها از مکتب باز ماندن؟
در قدم اول فقر است، اقتصاد خانواده هاست. در قدم دوم جنگ و ناامنی است در افغانستان، چون در مناطقی که بیشتر ناامن است تعداد اطفال بازمانده بیشتر است، مخصوصا در هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، پکتیا، پکتیکا، در این ولایت تعداد دخترهایی که از مکتب بازمانده بسیار بلند است. و در جاهایی که فقر خانواده ها به مشکلات اقتصادی مواجه هستند، در اونجا هم توجه میکنن به پسرای خود که بره به مکتب، اما دخترها را ضرورت نمیدانن که به مکتب بره.
در مجموع در سطح افغانستان در حدود چقدر مکاتب محلی است و در کدام مناطق زیادتر مکاتب محلی ایجاد شده؟
در افغانستان در مجموع میگم بیشتر از 10,000 مکتب محلی است که 7,000 زیر تنها یونیسف تمویل میکنه و دیگه این جای مختلف هستن که اونا هم با وزارت معارف همکار هستن و مکاتب محلی را تطبیق میکنن. مکاتب محلی را ما در دو کتگوری داریم که یکی مکاتب محلی است که بر اطفالی که سنشان به سن مکتب برابر است، اما در اون منطقه هیچ مکتب نیست، مثلا از 7 ساله تا 9 ساله، و دیگه اطفال است که از مکتب باز مانده سنشان کلان شده از 10 ساله الی 15 ساله که بر از اونها باز تعلیمات تسریعی، یعنی در یک سال باید 2 سنف درس بخوانن چون سنشان کلان است، و در 3 سال باید خود برابر به سن مکتب خود بسازن و به سنف 7 باز میرن به مکاتب رسمی شامل میشن. در پالیسی مکاتب محلی که در اواخر تجدید شده، در او وزارت معارف در نظر داره که تعلیمات تسریعی را تا سنف 8 ادامه بده در اون محل، و مکاتب محلی را در جایی که هیچ مکتب نیست حتی بتونه تا سنف 9 و 12 ادامه بدن.
برنامه های تدریسی مکاتب محلی شامل کدام برنامه ها، شامل کدام پروگرام ها می باشه؟
نصاب تعلیمی که بر مکاتب محلی استفاده میشه عین نصاب است که وزارت معارف بر مکاتب ابتدایی خود استفاده میکنه، کدام فرق نداره، چون الحاقی مکاتب رسمی است، تقسیم اوقاتش، کتابهایش، تمامش عین کتابایی است که وزارت معارف بر مکاتب رسمی خود استفاده میکنه.
آیا معلمینی که در مکاتب محلی مصروف تدریس هستند مسلکی هستند یا خیر؟ و دوم دیگه، چقدر معلمین طبقه اناس است در مکاتب محلی؟
در رابطه با درجه تحصیل معلمین در مجموع باید یادآور شوم که چون مکاتب محلی است و در ولایات ناامن، ولایات دوردست، معلمین مکاتب یعنی فارغ 14 هم هستن، فارغ 16 هم هستن و فارغ 12 و پایین تر از 12 هم هستن، که مخصوصا معلم صاحبایی که فارغ 12 است یا پایین تر از 12 است بیشترش زنها تشکیل میده، چون ضرورت میره که باید یک معلم زن برای دخترها تدریس بکنه و وزارت معارف هم موافقه کرده که اگر ما هیچ معلم لسانس نداشتیم و یا 12 پاس نداشتیم، ما میتونیم که فارغین صنف 9 را هم به اسم معلم بگیریم، اما باز در جریان کارش او را برش تریننگ ها را آماده بسازیم و زمینه درسش را برش مساعد بسازیم که او ادامه تحصیل بکنه. در قسمت تعداد معلمین اناس گفتین تقریبا 60% ما میتونیم بگوییم که معلمین اناس بر مکاتب محلی تشکیل میتن، اما با آن هم نظر به اینکه 2 میلیون دختر از مکتب باز مانده، یک علتش هم کمبود معلمین اناس است که وزارت معارف تصمیم داره که 30,000 معلم اناس مقرر بکنم، که در این سال 2018 بین 2017 و 2018 5,000 معلم اناس را به حال مقرر کرده و 25,000 دیگه از ایران تلاش میکنه که مقرر بکنه.
فعلا چقدر اطفال مصروف درس هستن، یعنی در مکاتب محلی آمدن و درس میخونن؟
در مکاتب محلی قسمی که گفتم که 10,000 صنف، 10,000 صنف محلی موجود است و در امی صنف ها در هر صنف بیشتر از 30 شاگرد مصروف درس هستند، که وقت مایر بیشتر از 30 میگیم یعنی از 200,000 تعداد شاگردایی که درس میخوانم بالاست، اما با آن هم نظر به ای که ما میگیم 3.7 میلیون طفل از مکتب باز مانده، این بسیار کم است.
نقش دولت ها بگوین، دولت در قسمت با سواد ساختن دختران در مناطق ناامن چه فعالیت هایی را تا به حال انجام داده و چه فعالیت هایی را کرده میتونن تا که دخترها یک ذره که با سواد شون و علاقمند شون درس بخونن و فامیلاشون اجازه بدن که و درس و تعلیم خود برسن؟
قسمی که شما میفهمین در پلان استراتژی ملی سوم وزارت معارف زیادتر توجه کردن که تعلیم و تربیت دخترها را زیاد ببخشن، مخصوصا در جاهایی که دخترها به تعلیم و تربیت دسترسی نداره مکتب باید امار بکنن، مکتب موجود نیست، یکی از علتایشی است، و اگر مکتب هم است مثلا نام مکتب پسرانه در اون مکتب مانده شده، در 2 شیفت تیار ساختن که در پیشین یا صبح در یکی از تایما بچه ها باشه، یکی از تایما دخترها باشه، بنابراین فامیل ها حاضر نیستن که در اون مکتب که نام بچه ها است مثلا مکتب عبدالقادر بیدل فرض میکنیم، در اونجا دخترهای خدا اجازه نمیتن که برن به مکتب درس بخونن، بنابراین دولت تصمیم داره که 6,000 مکتب باید اعمار بکنن برای اطفال بازمانده از مکتب در جایی که مکتب نیست، مخصوصا دخترها. و دیگه تلاش دولت ای است، مخصوصا وزارت معارف ما، که امرای دونرهای مختلف به تماس است که چطور بتانن به همکاری دونرهای مختلف برنامه های آموزشی را بر دخترها آماده بسازن تا اینکه بتانن که امید 2 میلیون دختری که از مکتب مانده رقم ازیره کاهش بدن.
نقش یونیسف در قسمت چی می باشه؟
یونیسف تا به حال توانسته پروژه مختلف را برای دخترها روی دست بگیره، که یک از پروژه ها قسمی که در شروع هم با شما تشریح کردیم ایجاد مکاتب محلی است و همچنان مانیتورینگ از این مکاتب هم به عهده معارف است و هم به عهده یونیسف است، تا بتانیم ما کیفیت درس هم در نظر داشته باشیم، کیفیت بلند ببریم. و دیگه یک پروژه داریم به نام گیت که این هم یک از دونرها فند داده که ما دخترایی که از صنف 12 فارغ شده اینا را یک مقدار پول برشان میدیم به نام اسکالرشپ که برن دارالمعلمین درس بخونن، اینا را در دارالمعلمین ها معرفی کردیم که حداقل 14 پاس شون و فعلا در 10 ولایت افغانستان برنامه خود شروع کردیم، 1,000 معلم فارغ دادیم از دارالمعلمین ها و 500 دیگه هم ان شاء الله فارغ میشن و کوشش میکنیم که این برنامه ها را ادامه بدیم. و برنامه شوراهاست که یونیسف شوراها را میخواد یک آموزش بده تا اینا بتانن با اولیای امیت فال کار بکنن و اونا رو تشویق بکنن که دخترای خود اجازه بدن به مکتب به ورزش تعلیم و تربیت دخترها رو بر از اونا واضح بسازن.
چقدر این برنامه های شما موثر تا به حال تمام شده؟
ما در یک از ولایت سفر داشتم که ولایت پکتیا بود. تقاضا بسیار زیاد بود که باید در رشته های مختلف دخترها بره به دارالمعلمین ها جذب شن و درس خود ادامه بدن و بایس معلم هم کار میکنن و هم در آینده کسایی که مثلا معلم نبوده بتونه بایس معلم کار بکنه.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر پیامتان مشنویم که بر والدین چی گفتنی دارین در قسمت توجه کردن به اطفال خود در قسمت تعلیم و تربیت.
تشکر. ما از والدین محترم تقاضای می است که بگذارین دخترانتان با سواد شوند، اما قسمی که شما توجه برای پسرانتان میکنین و دخترها هم باید توجه بکنین، چون اگر یک دختر با سواد میشه یک خانواده را با سواد میسازه. یک خانواده وقتی که با سواد شوه به سطح امو منطقهش مردم باسواد میشه و وقتی که بسط منطقه باسواد میشه ولسوالی سه ولایت بالاخره مملکت ما از اینمی حالت فیلی که ما داریم خوبتر رهایی پیدا میکنه، بخاطر که اولاد خوب تربیه میکنه به جامعه. وقتی اولاد خوب تربیه کرد یک جامعه خوب ما میداشته باشیم. بنان توجه والدین میخواییم در قسمت تعلیم و تربیه اطفالشان، هم بچه هم دختر، مخصوصا دخترها، چون در اکثریت اعضای خانواده توجه به این است که بچه بر ما کار میکنه یک درآمد می داشته باشه، اما دختر عروسی میکنه میره به خانه دیگه کس، اما متوجه از این نیستن که در خانه دیگه کس هم یک فامیل کلان او تربیه میکنه.
تشکر.
تشکر.
شنونده های عزیز رادیو زدی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا موبایل باعث سهولت های خانوادگی و اجتماعی شده است و یا سبب مصروفیت بی‌مورد؟
می فهمم هر تکنولوژی، هر ماشینی که به مارکت میایه استعمالش هم فایده داره و هم تاوان داره.
موبایل همراه چی تأثیر بر روابط خانوادگی دارد؟
اگر طفل خرد از مکتب میمان، از درس تعلیم میمان، 24 ساعت در گیم زدن از گیم میزنن.
در استفاده موبایل چی نزاکت های اجتماعی را در نظر بگیریم؟
ما یک مامور هستم، ماشم خودم در نظر میگیرم و گفه ضروریت خود در تلفن میگم.
شنونده های عزیز، در زندگی امروزه وابستگی انسان با موبایل تا حد است که باید بگوییم بیشتر مردم با حذف آن از زندگی نمی توانند زندگی نرمال داشته باشند و دچار نارضایتی می شوند و از جمله استفاده هایی که مردم از موبایلشان می کنند در ارتباط با افراد خانواده و دوستان و حتی حل و فصل کردن کارهایشان است. و شاید هم بتوان گفت یکی از مهمترین چالش هایی که این وسیله ارتباطی به همراه دارد میزان تاثیرگذاری و چگونگی مؤثریت آن بر روابط خانوادگی است. برنامه کنونی آشیانه با موضوع استفاده از موبایل همراه تهیه گردیده است که در مورد نظریات عده مردم و کارشناس اجتماعی را نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه نموده، من فوزیه نوری تقدیمتان می‌کنم.
شنونده های گرامی، قسمی که دیده می شود خانواده ها از ابتکارات مختلف تکنولوژی خوشنود هستند، از جمله موبایل یا تلفن همراه، زیرا با استفاده از این وسیله مدرن در طول روز به سادگی به همدیگر می رسند و می توانند از اوضاع و احوال یکدیگر مطلع شوند. گفته می شود تلفن همراه یا موبایل به خصوص در شرایط فعلی که ازدحام ترافیک و اقتصاد ضعیف مردم مشکل زاست، وسیله راحتی پنداشته می شود و می توانیم با استفاده از یک موبایل در خانواده در بسا موارد رفع مشکل کنیم. عبیدالله مومن یکی از باشندگان شهر کابل می گوید موبایل وسیله خوب ارتباطی است و در استفاده آن باید توجه کنیم.
درباره استعمال موبایل می فهمیم هر تکنولوژی هر ماشینی که به مارکت میایه استعمالش هم فایده داره و هم تاوان داره، ولی ما باید کوشش نهایت خود بکنیم تا که از استفاده خوب بکنیم. مثلا یک دوست میتونه که از حال احوال دوست دیگه خود خبر شوه. همین قسم زیاد فواید دیگه داره در مابین شاگردا. شاید ممکن یک روز یک شاگرد غیر حاضر شده باشه، درسش پیش تیر شده باشه، یک موضوع رو فراموش کرده باشه، میتونه که با طریق موبایل به هم صنفی خود زنگ بزنه، ازشان معلومات بگیره، چیز مشکل که داشته باشه میتونه که از طریق موبایل بعضی مشکلات درسی شاید باشه حل شوه. یک موضوعی باشه که در عین حال کسی که موبایل استفاده کنه از او معلومات بگیره، معلومات خیلی مهم باشه، میتونه که امرای دوستای خود شریک بکنه. ما خودم استفاده زیاد میکنم از موبایلم، امرای دوستایم که بسیار دور هستن امرایشان گپ میزنم، از فیسبوک، توییتر، دیز ثینگز چیزاری استفاده میکنم و میتونم که از بعضی اپلیکیشن های زی از واقعیت جدید در دنیا که واقع میشه خبر شوم. اصلافشان هم کم است.
قابل ذکر است در جامعه افغانی استفاده از موبایل به حدی رسیده است که مضرات جدی و اساسی این وسیله را نادیده می انگارند. بسیاری از والدین امکان کافی برای شناخت دقیق موبایل و کاربردهای آن را درک نکردند. در مقابل استفاده روزمره نوجوانان حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود. قدسیه باشنده خیرخانه کابل از استفاده به حد موبایل در خانواده ها اظهار نارضایتی نموده چنین می گوید:
مردم ما که زیادتر در موبایل که در دستشان است، اگر طفل خرد از مکتب میمانه، از درس تعلیم میمانه، 24 ساعت در گیم زدن از گیم میزنن، از این فیسبوک استفاده میکنن. فیسبوک ها بیخی بالکل مردا رو از کار کشیده، از زندگی ماندن، زنا رو هم از کار مانده، 24 ساعت در گپ زدن هستن، گوشکی در گوششان، در اون چه فکر میکنی یا در اون مخانش در اون فکر میکنی که تکلیف روانی داره، سر به خود گپ میزنن. وقتی که متوجه میشی که گوشکی در گوش است، در تلفن گپ میزنن، چقدری به ضرر جان کلگی تمام میشه. من موبایل میگیرم، موبایل دارم، که در خانه کمی رفتم کمی در اومدم موبایل در خانه، موبایل از دستگاه گرفته میشه. دوستای ما که خانم جوان است، امی موبایل بس که در موبایل گردن خم گرفته که در مسج که کار میکنه، این موروی گردن از بیخی از یک دیگه دور شده، سردردی برش پیدا شده، که تا پیش دکتر رو رفته، دکتر یگانه چیزی که منش کرد از موبایل که موبایل پیش موبایل استفاده زیاد نکن.
افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی موبایلی در این روزها به رغم استفاده‌های طولانی مدت که دارد، بسیاری اوقات هنگام ضرورت به ندرت تلفن کار می‌دهد. کلت آن هم استفاده‌های بی‌مورد و بی‌جای برخی کسان است. فیض محمد، کارمند یکی از وزارتخانه‌ها، در مورد استفاده بی‌جا از موبایل را شرح می‌دهد.
تلفون امروز که در وطن ما هست خورد گرفته تا کلانا بزرگا کلی تلفون ها را داره، چون ما سواد کشور ما کم است، اقتصاد ما در نظر نمیگیریم، اینم اقتصاد نمیفهم که اقتصاد یعنی چی. ما تلفون میگیریم با خورد باشه یا بزرگ باشه قصه فامیلی را میکنیم. اگر در می قصه ما و شما در تلفون قصه میکنیم، در این وقت به ما ده نفر زن میزنه، باید ما در نظر بگیریم. در خارج اگر وقتی یک فرد دو دقیقه تلفون میزنه، او را یک دقیقه میسازه، خلاص میسازه. ما خودم در تلفون بسیار کم استفاده از پیش میکنم، چون ما یک مامور هستم، معاشم خودم در نظر میگیرم و گپای ضروریت خود در تلفون میگم.
باید گفت در مکالمات تلفنی آداب سخن گفتن و طرز استفاده از موبایل را در نظر بگیریم، چون این موضوع گاهی اوقات باعث سوء تفاهم ها و رنجش برخی افراد می شود که نزد دوستان و اطرافیان ما انسان بی معرفت پنداشته می شویم. تمنا ایوبی، مأمور یکی از ادارات دولتی، در مورد موبایل و استفاده آن به چند نکته مهم اشاره می کند.
تلفن نقاط زیادی دارد، اما بعضی کساست که از تلفن حتی از بلند رتبای ما گرفته تا پایین رتبای ما مزایمات های ناقص را های موبایلشان میکنن. و یکی خودم در یکی وقت مریض بودم، در یکی از شفاخانه ها مراجعه کردم به دکتر، ما برایشان می مریضی خود تشریح دادم، میرفتم همون دکتر صرف مصروف بود و موبایل خود نمیفهمم که گیم میزد و یک کدام مشکل دیگه داشت، هیچ به مو سخنایی که من گفتم هیچ ارزش نداد، اصلا ارزش هیچ قائل نشد.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد استفاده از موبایل نظریات عده از مردم را میشنوید که چنین میگویند:
و
نام اجمل است. بعضی کسان هم هستن که اگر زنگ میزنی دفعتن و مطلب ناگرفته عکس العمل نشان میده. میشه کس اشتباه سوان است و یک نفر زنگ میزنه و دفعتن به بعضی کلمات است که قابل گفتار نیست و بر از واضح ذکر میکنن.
اسم من نیلوفر باشنده قلعه فتلاق. من خودم شخصا به این نظر هستم متاسفانه در جامعه فعلی ما استفاده درست صورت نمیگیره، مخصوصا جوانای ما باید بر از راه درست استفاده کنیم.
نام من تایره است، باشنده شهر کابل هستم. خود تلفن خود میفهم که رفع ضرورت هم مردم میباشد که باید او را به جای استفاده نکنن. با تلفن که دارم به خودم استفاده میکنم در دسترس هیچ اطفال چیزا یا کسایی که میفهمم که مزاحمت حرف میکنن نمیمانم.
دوستان گرامی، جامعه شناسان و روانشناسان میگویند افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی از طریق موبایل در این روزها بر رغم استفاده‌های طولانی مدتی که دارد، در کنار اشتغال با کار طولانی والدین و تغییر نگرش والدین با تربیت فرزندان، موجبات دوری اعضای خانواده از یکدیگر را فراهم ساخته است. اکنون با ارتباط موضوع موبایل همراه تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه‌ای را با استاد ضیاءالحق شمس کارشناس امور اجتماعی انجام داده است که می‌شنویم.
استاد بفرمایید، در مورد امی استفاده موبایل که در اجتماع یا در خانواده ها ما زیاد میبینیم که استفاده میشه، شما در این باره چی میگین؟ چرا بهتر شده؟
از جمله عناصر اساسی زندگی مدرن یکی هم تکنولوژی است. بنابراین دلیلی که چرا امروز استفاده بیشتر از تلفن وجود داره به این برمیگرده که شرایط زندگی ما، شیوه های زندگی ما، نیازهای اساسی ما کلا متمرکز شده به شیوه هایی که اونا رو رفع میکنه و از جمله یکی هم تکنولوژی است. به دلیل که ما بسیار ضرورت داریم در ارتباطات خود، در رفع مشکل خود، در تسهیل کردن امکانات زندگی خود، به این خاطر تلفن ها رواج شده و از جمله رویکرد بسیار غالب برای کاربرد تلفن سهولت است. اصلا
میشه بر ما بگوین که استفاده بیش از حد موبایل در خانواده باشه یا در اجتماع چه ضررهایی را شاید خلق کنه؟
در این قسمت میتونیم از فشارهای روانی گرفته تا به تخریش روابط، تا به بی‌اعتمادی، تا به خستگی و کسالت معاصر، تا به تراکم ارتباطات، همه اینها میتونه به نحوی مشکلات زندگی باشه. از طرف دیگه محتوای ارتباطات که به فضای اجتماعی مربوط است، این هم میتونه به نحوی مضر باشه. ما را در یک فضای خلای فرهنگی از نظر محتوای ارتباطات روبرو میکنه.
استفاده زیاد موبایل وازی تکلیفای را بر انسان پیش میکنه.
میگن پدیده‌های نو مثل تکنولوژی به خاطر اینکه ما از نظر نیازها و رفع ضرورت‌ها بسیار به اون نزدیک میشیم، تبدیل میشه به جزء وجود ما. یعنی وجود ذهنی ما، آگاهی ما، وقتی که به جزء وجود ما تبدیل میشه، نبودنش سخت ما را اذیت میکنه. به این خاطر از نظر روانی آدمایی که بسیار با تلفن سر و کار دارن، با فیسبوک، با هر بخش دیگه از تلفن بسیار سر و کار دارن، در طویل مدت برشان چند مشکل پیدا میکنه که یک قسمت مشکلات داخلی وجودی است که او صحیح میشه، مثل مریضی های مختلفی که پیدا میکنه و عادت های بدی را از نظر اجتماعی میتونه به وجود بیاره، دوامدار میتونه او باشه. خب یکی از بخش های یکی از چیزهایی که آرامش گرفته همین تلفن است، این نمیتونه یک قسمت اساسی زندگی باشه، یک وسیله برای پیشبرد سهولتمندانه زندگی است. و از طرف دیگه آدمایی که هر قدر زندگی واقعیشون ناکام باشن، به دنیای مجازی پناه میبرن. به اون خاطر او جای بسیار کلان و بسیار خوبی است، به خاطر اینکه کس پرسانشون نکنه، کس تعقیبشون نکنه، کس درشان فشار نبره، بسیار به راحت میتونه فرار بکنه.
درباره استفاده سالم موبایل یک کم معلومات بدیم که امی استفاده سالم از موبایل چقدر خوب است و چی پیام داره برای شنونده.
به نظر من مهمترین کارکرد موبایل سهولت آوردن در فاصله ها، فاصله مکانی، فاصله زمانی. یعنی به جای اینکه شما یک فاصله زمانی زیاد را مصرف کنین، میتونید از یک تلفن استفاده کنین و این فاصله زمانی را منتظر نمونین. از نظر جغرافی و مکانی هم این قسم است، مثلا شما میتونین او طرف کره زمین ارتباط بگیرین و مشکلتون از نظر زمانی هم یال حل کنین. به نظر من تکنولوژی میتونه من هست یک پدیده نو فرهنگ خود داشته باشه، هر شخص بتونه بر خود اصول جور کنه که چطور از تلفن خودش استفاده کنه.
سلامت باشین، از شما تشکر.
شنونده های عزیز، مهم نیست که کدام نوع تلفن یا موبایل را داشته باشیم، مهم آن است که طرز استفاده و مکالمه را ترجیح بدهیم. با آرزوی هرچی بیشتر استفاده سالم از تکنولوژی، برنامه این هفته آشیانه را پایان می بخشیم. موفق باشید. We'll be right back.
هدایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم مادری خوبم دل جان با داف هدایت مادرم مادری خوبم ای مادر ای مادر ای مادری خوبم هر چی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانم چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانم چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانم ای مادر ای مادر ای مادری جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم مادری خوبم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانه